أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث از دوره روایات شیعه رسیدیم به باب سؤال العالم و تذاکره و اتیان و بابه. در حقیقت دو باب هست از ابواب کتاب العلم که امروز میخوایم با همدیگه دوره بکنیم. غرض اصلی هم همین. باز شما امروز اومدی، دو هفته انگار که نبودی، راحت بودیم ما. باب سؤال از عالم هست. این از ارزش علم. چند تا روایت هست ببینیم با هم. العلم و خزائن، از امام باقر این روایت نقل شده، از پیامبر همین روایت نقل شده است. العلم و خزائن و المفاتیح و از سؤال فسألو یرحمکم الله. می فرماید که علم مثل گنج می ماند و سوال کلید دستیابی به این گنج هاست. پس سوال کنید. الحمدلله این دیگه جا افتاده در بین همه ما انشاءالله که سوال کردن عیب نیست. اصلا در سیره زندگی طلبگی این سوال کردن و بحث کردن یه چیز خیلی مطلوبیه. حتی سوالاتی که ظاهرش تنده، حالت اشکال داره، همیشه در این زی طلبگی و زندگی طلبگی بحث اشکال و جواب مطرح بوده. کسانی که توی این جو نیستند، توی این شرایط نیستند، یه بعضی وقتا براشون تعجبه. مثلا این چه سوال و جوابهای تندی هست که بین استاد و شاگرد رد و بدل میشه. اما واقعیتش این است که اصلا همینه، یک کلاس زنده و پویا و یک مجلس درسه پویا به همین سوال هاست. اصلا شاید بشه گفت میزان ارزش یک انسان به میزانی است که او چه مقدار سوال داره در زندگیش. واقعا آدم خیلی وقتا خوشش میاد، حواسمون باشه تو زندگی هامون، آدم خوشش میاد وقتی که یک نفر رو میبینه احساس میکنه این طرف دنبال سواله، دنبال جواب سوالشه، سوال داره، دغدغه داره. تا یه نفری که نه، هیچ ارزشی برای کاراش قائل نیست و خیلی عادی و برو و بیا. و معنای زندگی هر انسانی به این سوال داشتنه. سوال طبق روایت کلید رسیدن به گنج علم هست. کسی که سوال نداشته باشه علم پیدا نمیکنه. توی درس شرکت میکنی، چیزی یاد نمیگیری چون سوال نداری. خیلی ها وقتی میان توی جلسه شرکت میکنن میگه چیزی نفهمیدیم ما از حرفای این استاد، اما یه نفر میگه من خیلی استفاده کردم. اون سوال داشته تو ذهنش، یه مسئله‌ای تو ذهنش داشته، تو این جلسه حل شده. اون اسلام تو این رفت و آمدهای عالمانه یه قصه دیگری رو هم داخل میکنه. ماها به عنوان یک مسلمان همیشه یک نگاهمون به آخرت، و اصلا شریعت اسلام هم آمده، خدا هم همین کارو کرده، میگه شما زندگی دنیا مگه نمیگه مزرعه آخرته؟ چه بعدی داره که شما هر قدمی که تو دنیا برمیداری خدا اون دنیا هم بهت ثواب بده. لذا ادامه این روایت خیلی جالبه، میفرماید که 4 نفر در علم پاداش میگیرن: السائل و المتکلم و المستمع و المحب لهم. در یک مجلس علمی که شما شرکت کردید یه نفر سوال میپرسه، او پاداش میگیره. یک نفر جواب میده، او پاداش میگیره. یک نفر گوش میکنه، او پاداش میگیره. یک نفر دوست داره اینا رو، حتی گوش هم نمیکنه، علاقه داره به این مجلس علم، او هم پاداش میگیره، خداوند اون دنیا بهش ثواب میده. یه روایتی هست، امیرالمومنین این رو نه به عنوان تأیید 100%، به عنوان نقل از حکما این رو نقل کردند. جالب روایتش، کاملا اصطلاحا کاربردیه، یعنی تو زندگی ما هست. امیرالمومنین میفرماید قدیم معروف بود بین حکما، یعنی انسان‌های عاقل حکیم که فلسفه بلد بودند، حالا به یه معنا یا راه و رسم زندگی رو بلد بودند، امیرالمومنین داره تعریف میکنه برای ما. امیرالمومنین میگن قدیم الایام حکما یه حرفی میزدن، میگفتن که یه آدم باید 10 خونه رو بره، 10 خونه رو بره دم درش در بزنه، حاضری بزنه، 1 بیت الله بره در خانه خدا. حالا یکی به همون معنای بیت الله یعنی مکه، یکی هم بیت الله به معنای خانه خدا که همه جا خانه خداست، حالا یا مساجد یا هر جا، باید بره در خونه خدا در بزنه که عبادت بکنه، وظایف شرعیش رو انجام بده. 2 در خانه ملوک یعنی پادشاهان، کدام پادشاه؟ اون پادشاهی که اطاعتش اطاعت خداست، یعنی همون ولی فقیه که حق حکومت داره و خداوند به او این حق رو داده، یا در زمان پیامبر پیامبر، در زمان ائمه ائمه، بعدش هم ولی فقیه. آدم حاضر باید باشه، به خاطر اینکه میفرماید که نفع اینها زیاده، ضررشون هم از زیاده. اگر کسی با پادشاه در بیفته، حالا اگر حکمای قدیم میگفتن این احتمال هست، مرحوم مجلسی هم این احتمال رو میده که اصلا شاید مراد فقط و فقط پادشاهان شرعی یعنی فقیه و اینها نباشن، کل پادشاهایی که مقابله باشون تجویز نشده. یه وقت شاه یعنی حاکم به طور مطلق، چون میدونید حکومت ها انواع و اقسام هستن دیگه، یک حکومت شاهنشاهی، یک حکومت جمهوری، یک حکومتی، حالا هر کسی میتونه برای حکومت باشه. اگر اینو بگیم که امیرالمومنین داره از حکمای قدیم نقل میکنه، حاکم بر 3 وجه در یه تقسیم بندی: 1 حاکم الهی که تبعیتش لازمه، کمک کردنش لازمه، تضعیفش حرامه، که این عبارات باشد از پیغمبر و ائمه اطهار و بعدم فقیه جامع شرائط، این اون حکیم، این حاکم الهیه. دو، حاکمی که حاکم الهی نیست ولی به جهتی ما مسئولیت نداریم باهاش مقابله کنیم. بالاخره گفت لابد دل الناس من امیر برن او فاجر، اینم روایت، مردم بالاخره حاکم میخوان. حالا یه وقتی سعادت دارن حاکم خوب الهی نصیبشون میشه، یه وقتی هم نه، باید تحمل کنن دیگه. شما تصور کنید الان در یک جای دیگری دارید زندگی میکنید، حکومت های دیگری هست در دنیا، مسئولیتی به ما داده نشده که ما در مقابل هر حاکمی حالا انقلاب کنیم، شورش بکنیم در وقت خودش. پس اینم دومین قسم از حکام، حاکم اول حاکم الهی، حاکم دوم حاکمی که ما وظیفه مقابله باهاش رو نداریم، شرایطش مهیا نیست. حاکم سوم حاکمی هست که ما وظیفه داریم باهاش مقابله کنیم، که در این ایام جا داره آدم یاد بکنه از امام، که خب امام در زندگی خودشون خب دوره رضا شاه رو درک کردند، هیچ انقلابی نکردن، ابتدای دوره محمد رضا رو درک کردن، انقلابی نکردن، تا یک جایی که شرایط اقتضا کرد انقلاب رو شروع کردن، مردم هم همراهی کردن و به نتیجه رسیدن. حالا اون حکیم، اگر حرف بگیم، امیرالمومنین دارن از حکمای قدیم نقل میکنن، میگن آقا مراقبه، اگر پادشاهی باشه که شما وظیفه نداری باهاش مبارزه کنی، در خونش برو تو شرایط شرکت کن، چون نفعش زیاده ضررش هم زیاده. اگه آدم یه وقتی تقیه نکنه میان خونش هم رو سرش خراب میکنن. سومین خونه ای که آدم شایسته است بره دم درش اعلام حضور بکنه، خانه علماست، علمایی که از علمشون آدم هم در دینش هم در دنیاش استفاده میکنه. اینم خیلی خوبه که هم دین دارد هم دنیا دارد، یعنی آدم باید طبق بعض این روایت هم آدم باید خانه علماء دین بره هم خانه علماء دنیا، به خاطر اینکه کار دین و دنیای آدم رو اینها باید مرتب بکنن، دکتر، پزشک، مهندس. چهارم، امیرالمومنین داره نقل میکنه اینو از حکمای قدیم، میگه حکمای قدیم میگفتن آقا یه خونه دیگه هم باید بری، خونه ابواب اهل جود، اینایی که اهل جود هستن، اهل بذل و بخشش هستن، از مال حلال به بقیه شام میدن، اطعام میکنن، غذا میدن، بالاخره آدم اینا در خونشون بره ضرری نکرده. البته نه هر کسی که پول داره ها، اون کسانی که ينفقون اموالهم التماس الحمد و رجاء الاخره، اونایی که به خاطر خدا به بقیه کمک میکنن، چه اشکالی داره آدم در خونه اینا بره؟ پنج، ابواب سفها، آدمای سفیه احمق هم آدم باید در خونهشون بره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینا بعضی هاشون درسته سفیه هستن، اما توی بزنگاه ها کمک میکنن به آدم، در بزنگاه ها، در حوادث، همین آدم ها هستن که کمک میکنن به آدم، یه مردونگی هایی دارن بعضی هاشون. این مثلا آدم هایی که شاید از حیث ظاهری هم شما حساب بکنید سفیه باشن، اما یه مردونگی هایی دارن که شاید مثلا ما آخوندان نداشته باشیم، یه جاهایی میگن آقا صرف این که به ما دست دادی ما تا آخر هستیم. اون حکیم، امیرالمومنین نقل میکنن، میگن اون حکیم میگفته که اینا رو هم داشته باش، اینا رو هم باشون سلام علیک داشته باش، ارتباط داشته باش. میگه ششمین خونه، خونه کسانی هستند که جزو اشراف هستند، جزو خانواده ها هستند، جزو محترمین هستند. اینا همش باز معانی منفی نداره ها، اینطور نیست که مادر اسلام هر کسی که مثلا جزو خانواده های شریف باشه بگیم اینا بدن، هیچ فرقی ندارن، نه. بالاخره امیرالمومنین از قول اون حکیم نقل میکنه، میگه برید خونه اینا، برید خونه بزرگانتون، برید به خاطر اینکه رفتن و با اینها ارتباط برقرار کردن، اینها برای آدم احترام میاره در جامعه، و احترام خیلی مهمه. چه چیزی مهمتر از اینکه آدم محترم باشه در جامعه؟ البته مهمتر از احترام چیزای دیگری هست، ولی اینم مهمه. هفتمین خونه اون کسانی هستن که تو خیال میکنی میشه روی اینا حساب کرد، اگه یه وقت یه مسئله داشتی بری باشون مشورت کنی. اهل مشورتن، لزوماً عالم نیست، ولی میبینی این طرف چیز فهمه. اگر یه شرایطی پیش بیاد لازم باشه آدم باش مشورت کنه، میشه بره سراغش، بره مشورت کنه. هشتمین خونه، خونه برادران و خواهران آدمه. میگه شما فامیل، باید سراغ فامیل بره. این واجبه اصلا، تا یه حدش اسلام هم میگه اینها واجبه. نهمین خونه، خونه دشمنان. اون حکیم امیرالمومنین نقل میکنه، میگه اون گفته آقا سراغ خونه دشمنات هم برو. دشمن دو جوره، یه دشمنی هست که شما باید باش مقابله کنی، باید باش جنگ کنی. خب اون آدم نمیشه در خونش بره، باید بره به میدان و باش به جنگ. یه دشمنی هست تو میدونی، تو زندگی های خودمونم زیاده دیگه، میدونی آقای دشمن تو خیر تو رو نمیخواد، ولی اگر باش قطع ارتباط بکنی از شرش در امان نیستی. سیاست به این است که با او رفت آمد داشته باشی، ارتباط بگیری، بری در خونش سلام احوال شما، میگه برید در خونه اعدایتونم برید، که با رفق و لطف شر اونها رو از سر خودتون کم کنید. آدم خیلی مهمه که بتونه دشمنانش را در حقیقت تضعیف بکنه در دشمنی. شما تضعیف دشمن دو جوره، یه وقت تضعیف بکنی دشمن را در ظاهر، یعنی مثلا فرض کن اموالشو ازش بگیری یا نذاری مثلا تانک بهش برسه، یا تضعیف دشمن در دشمنی، این بهتره، راحت تره. اگه تو بتونی یه کاری کنی هم خدا راضی باشه، هم دشمنی دشمنتو کم کنی، یه جوری باش ارتباط بگیری که این بگه نه انگار اینقدرم بد نیست، لازم نیست حالا ما صبح تا شب فکر کنیم که چه جوری بزنیم درب داغون کنیم اینو. لذا اون حکیم که امیرالمومنین هم نقل فرموده ازش اینه، میگه که برید با دشمنانتونم، با اون دشمنانی که وظیفه ندارید باشون بجنگید، با دشمنانتونم دشمنیتون رو کم کنید، ارتباط برقرار کنید باشون. پس اینم نهمین خانه ای که آدم باید در بزنه. و دهمین خانه اونیست که آدم بره در خونه آدم هایی که ازشون ادب یاد بگیره، مؤدب باشن، آدم ادب ازشون یاد بگیره. ممکنه کسی اهل علم نباشه، اهل ادب باشه، خیلی ارزش داره ادب. خانه کسی که اهل ادب است، آدم با ادب، با ادیب، یعنی با آدم های با ادب ارتباط داشته باشه، خیلی خوبه. خب این یک روایت بود که اینم جالب بود که امیرالمومنین یک جایی از حکمای پیش از اسلام نقل میکنه، میگه در فیما مزامن الدهر، در گذشته ها یه حکیمی بوده که همچین حرفایی میزده. بالاخره آدم دنبال علم رفتن خیلی خوبه، در مجلس علم شرکت کردن خیلی خوبه، سوال کردن، الان بابش میخوایم ارزش سوال کردن و در مجلس علم شرکت کردن رو بررسی بکنیم. امیرالمومنین یک شعری هست منسوب به ایشون هست، اذا کنت لا تدری ولا تک سائلا عن العلم من یدری جهلت ولا تدری، اذا کنت لا تدری ولم تک سائلا عن العلم من یدری جهلت ولا تدری. یعنی اگر که نمیدونی، نمیریم سوال بکنی از کسانی که میدونن، تو تا آخر جاهل میمونی. راه این که آدم علم پیدا کنه چیه؟ نگه بره بپرسه، سوال کنه. در همین زمینه باب چهارم هم پیرامون همین مذاکره علمه، یعنی آدم تو مجلس علم شرکت بکنه و مجالست العلماء، با علماء بشینه، نشست و برخاست داشته باشه. و الحضور فی مجالس العلم، دنبال مجالس علم باشه، حاضر بشه در مجالس علم. و همچنین ذیل این مجموعه روایات در مورد ذم و مخالطت الجهال هم آمده، با تا، یعنی اختلاط با جهال، آدم تو مجلس جهل شرکت نکنه، تو مجلسی که جهال نشستن شرکت نکنه. خیلی مهمه، هم برای خودم میگم هم برای شما میگم، آدم مراقب باشه جلساتی که شرکت میکنه چه جلساتیه. ارزش یک آدم واقعا به این است که در زندگیش خطکش داشته باشه، خط داشته باشه، اندازه گیری داشته باشه، برای خودش قانون داشته باشه. ببینید بعضیا همین جوری هن، یعنی مثلا میگه بریم اینجا، میگه بریم، حالا کجاست اینجا؟ مجلس علمه، مجلس جهله، مجلس حرامه، مجلس حلاله، بریم، میگه بریم، این بر بریم، بریم با فلانی، بریم سفر، بریم با فلانی عکس بگیریم، بگیریم. بعضی آدم ها نه خطکش دارن، آدم ها میشناسه، تو هر کسی تو زندگی خودش میشناسه، بعضی ها خطکش دارن، یعنی این آدم معلومه از قبل، میدونی اگه بهش بگی فلان جا نمیاد، اگه بگی فلان خونه میخوام برم نمیاد، فلان مجلس میخوام برم نمیاد، اگر بگی نه فلان جا میخوام برم میاد، سفر میخوایم بریم با فلانی میخوام برم، میدونی اصلا این شاکله شخصیتش اینجوری، خطکش داره، قانون داره برای خودش، برای زندگیش خط میذاره، میگه من این کارا رو انجام میدم، این کارا رو انجام نمیدم. یه روایتی در این زمینه هست، المتقون ساده از پیامبره، والفقهاء قاده، والجلوسو الیهم عباده. از این روایت هایی ما میگردیم، همین روایت هایی که قشنگه به درد منبرتونم بخوره. المتقون ساده، ساده با سین یعنی سیدن، یعنی قابل اکرامن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. متقون سیادت دارند، آقایی دارند، مکرم هستند، مکرم هستند، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. والفقهاء قاده، یعنی ریاست ظاهریه، یعنی حکومت، حکومت هم مال فقها هست. فقها یعنی چی؟ یعنی کسانی که قانون میدونن، تو همه جای دنیا هم همینه، هر کس بخواد حکومت بکنه باید قانون بلد باشه بتونه اجرا کنه دیگه. پس اونی که متقیه ساده است، خیلی آدم کریمیه، خیلی آدم محترمیه. اونی که قرار ریاست عامه بر امور مردم داشته باشه فقیه، الفقهاء قاده. والجلوس، این قسمتی که مربوط به این باب هست، این عبارت است، والجلوس الیهم عباده، نفس حضور در پیش علما عبادت است، ثواب به ما میدن. یعنی شما اگر قصد قربت بکنید در مجلس علم شرکت بکنید، همین درسایی که دارید میرید، یه مقداری شو آدم قصد قربت که خدایا من حالا درسته، بالاخره امتحانه، بالاخره بعدن اکرامه، چه میدونم تا یه حد بخور نمیر و اینم نیست، شهریه است، ولی بالاخره یه مقداری تا اونجا که میتونم، به خاطر تو هم هست، به خاطر دین تو هم هست، همین یه مقدار رو هم اگر آدم اضافه بکنه هم برکت پیدا میکنه، هم ثواب گیرش میاد، چون نفس حضور در مجلس علم عبادت است، عبادت. یه روایت دیگه هم همینه، میگه الانبیاء و قاده، حکومت و اون ریاست مال انبیاءه، و الفقها و ساده، فقها باید اکرام بشن، مورد احترام قرار بشن، و مجالست هم زیاده، زیادت یعنی زیادت در علم آدم میشه، مجالست و نشست و برخاست با علما و فقها موجب میشود آدم علم زیاد بشه. یه روایتی هست از لقمان نقل شده، خیلی روایت تو روایات های ما وجود داره که لقمان به پسرش چی گفته، تو قرآن هم داشتیم دیگه، داریم دیگه، میگن لقمان به پسرش گفته تو هر جلسه ای نرو، دقت بکن، برو تو جلسه مذاکره علم و ذکر خدا، تو اون جلسه شرکت بکن، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِمًا، میگه میری توی جلسه علم شرکت میکنی، اگر عالم باشی، ينفعك علمك ويزيدك علما، هم علمت به درد خودت میخوره اونجا، آدم توی شرایط عالمانه علمش به دردش میخوره دیگه، توی جلسه مسخره بازی و بگو بخند که تو هر چقدرم علم داشته باشی به دردت نمیخوره، تو اون جلسه است که علمت به دردت بخوره، هم میتونی تو به اونها علم بیاموزی و هم بر علمت افزوده میشه، و ان کنت جاهلا علموش، اگرم جاهل باشی تو جلسه علم که شرکت کنی یاد میگیری دیگه، به دردت میخوره. یه روایت دیگه هم هست، اینو دیگه عربیش رو نخونم براتون، از امام صادق هست، میگه وقتی که جلسه عالم ها جلسه علم تمام میشه، خداوند به ملائکه میگه بنویسید پاداش و ثواب های اینا رو بنویسید، وقتی اینا از هم جدا میشن ملائکه شروع میکنن به نوشتن ثواب های اینایی که تو مجلس بودن، برای استادی که صحبت کرده مینویسن، برای اون کسی که سوال کرده مینویسن، برای اون کسایی که حرف زدن مینویسن، تمام میشه، خدا میگه ببینم برای اون مثلا تهی که نشسته بود چرا هیچی ننوشتید، میگن خدایا این نه سوال کرد نه جواب داد، همه فقط نشسته بود تو این جلسه، ملائکه میگن یا رب انه لم یشرک معهم، یا حالا شراکت به معنای شراکته، شراکت نکرده بود با اونها، به حرف ولا تکلم معهم، اصلا باشون حرف نزده بود، به کلمته هیچی نگفت اون جلسه، فقط نشسته بود گوشه داشت گوش میکرد، نگاه میکرد به حرفای اینا. خداوند میفرماید که الیس کان جلیسهم، آیا این نشسته بود تو مجلس علم؟ همین صرف حضور در مجلس علم ارزش داره، ثواب داره، پاداش داره، براش بنویسید، بنویسید برای اونها مثل ثواب یک کدوم از اون کسانی که داشتن حرف میزدن و جار و جنجال علمی میکردن، یعنی از حیث پاداش همون میزانی که برای اونها مینویسید برای اینم بنویسید، اینم حاضر بوده در این جلسه، جلسه علم. یه روایتی هم پیامبر از حضرت عیسی نقل میکنن، پیامبر عظیم الشان اسلام از حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام نقل میکنن، میگن که قال الحواریون لعیسی علیه السلام، حواریون عیسی به عیسی گفتن یا روح الله من نجالس، خب میدونید به حضرت عیسی هم گفتن روح الله، با کی بشینیم ما رو توضیح بده به ما، با کی بشینیم، با کی نشست و برخاست داشته باشه، قال من یذکرکم الله رؤیته، کسی که همینقدر که نگاهش میکنید شما رو یاد خدا میندازه. بعضی ها اینجوری هم آدم بعضی ها رو تو زندگی خودش دیده، واقعا همین که آدمشون نگاه میکنه یاد خدا و آخرت میفته. ما در همین جا روز پنجشنبه سالها مرحوم آیت الله انصاری شیرازی می آمدن، همین پایینم اینجا میشستن، دو موقع این منبر بود اینجا، همین پایین منبر میشستن. و البته نمیفهمیدیم که چجوری باید استفاده بکنیم ازشون، اما همینقدر که آدم ایشون رو نگاه میکرد، نگاه در صورت ایشون، نگاه در حرکات ایشون، نگاه در رفتار ایشون، آدم رو یاد خدا مینداخت. فقط همین نه، من و یزید و فی علمک منطقه، وقتی حرف میزنه به علم تو اضافه میکنه. عیسی داره به حواریونش میگه، میگه کسی که اولا ظاهرش ظاهری باشه که تو میبینیش یاد خدا بیفتی، آمادگی پیدا کنی، وقتی حرف میزند بر علم تو بیفزاید. و یرغبکم فی الاخرته عمله، عملش شما رو ترغیب به آخرت بکنه. فقط علم نه، علم داره عملم داره. نگاه بکن ببین حرف میزنه ولی عملش چجوریه. من الان امروز حرف خیلی خوب، بهترین حرفای عالمو من دارم برای شما میزنم، چون از خودم که حرف نمیزنم، داره روایت میخونم، اما فایده نداره که. اون وقتی ارزش داره این درس که همقدر که من اینجا نشستم، رفتار من، حرکات من، سکنات من، اصلا من که نگاه بکنی، کسی که اینجا نشسته نگاه بکنی، آدم یاد آخرت بیفته، تأثیر عملی داشته باشه. این حرف رو ما همه داریم با هم میزنیم، اینا رو با هم میخونیم که هم به خودم هم به شما بریم بگردیم یه همچین جلساتی رو پیدا کنیم. از ائمه نقل شده که فرمودن که الجلساء ثلاثه، جلیس تستفید منه فالزمه. اون کسانی که بغل تو میشینن یا تو بغل اونا میشینی سه گروه هن. یا تو از اونا استفاده میکنی، فالزمه، همراهشون باش، باشون همراهی کن. و جلیسون تفیده، یا یک جلیسی هست که تو به او افاده میکنی، فایده بهش میرسونی، فاکرمه. آدم باید شاگردای خودش رو اکرام کنه، احترام کنه که بیان استفاده بکنن از علم. پس یا تو از او استفاده میکنی باش همراه شو، یا او از تو استفاده میکنه اکرامش کن، احترامش کن، میاد بلند بشو. ما یه استادی داریم خدا حفظشون کنه، مثلا فرض کنید نزدیک 40-50 نفر شاگرد هستن، یا 30 تا مثلا، شاید یه مقداری با نمک هم هست. از مثلا فرض کنید اول ساعت تا مثلا 20 دقیقه هر کسی وارد میشه ایشون بلند میشه براش احترامش میکنه، بقیهش هم هر کی وارد میشه تا میشینه میگه یا الله سبحان الله بالخیر، مثلا اگه درس بعد از ظهر میشه اکرامش میکنه، احترامش میکنه. هر کسی رو بشینه حرفش رو بزنه، یکی که دیر آورده، شماها وظیفتون رو زود برید، ولی از اون طرف هم کسی وارد میشه میگه آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، مساق الله بره. بر مثلا واقعا 20 نفر وقتی وارد میشن دونه دونه بلند میشه برای همشون. اینا همین رواییه دیگه، میگه اکرام کن، حالا هر کسی احترامش یه جوره. پس یکی نه، تو ازش استفاده میکنی باهاش همراه بشو، یکی او از تو استفاده میکنه اکرامش کن، سومی و جلیسون لا تفید ولا تستفید منه، نه فایده به تو میرسونه نه تو فایده به او میرسونی، فهرب ازش فرار کن، در تا وارد شد یه جای دیگه برو، چه فایده نداره، ضرره. یه روایتی هم هست مخاطبش هم جالبه. خب ابوذر معروف به نهایت زهد و تقواست. ابوذر میاد خدمت پیغمبر، از پیغمبر میپرسه قال رسول الله یا ابوذر الجلوس ساعتن عند مذاکره العلم احب الى الله من قیام الف لیله یصلا فی کل لیلتن الف رکعه والجلوس ساعتن عند مذاکره العلم احب الى الله من الف غزوه و قرائه القرآن کلهی. میگه یک ساعت در مجلس علم قرار بگیری میشه یه عالم، میشه هم عالمی که به قول حضرت عیسی نگاه که میکنی یاد خدا میافتی، حرف که میزنه درس میگیری، عملش هم که نگاه میکنی رغبت پیدا میکنی در آخرت که بری عمل بکنی. خب پیامبر میگه یک ساعت تو همچین جلسه ای اگر بتونی بری خودتو بگردی پیدا کنی و تو این جلسه شرکت کنی، این در پیش خداوند از هزار شب که در هر شبی هزار رکعت نماز بخونی ارزشش بالاتر. خب این حرف صادق پیغمبر داره میگه دیگه. و این یک ساعته، هزار جنگ بری شرکت کنی و کل قرآن را قرائت کنی ارزشش بیشتره. ابوذر خب میگم اهل قرآن و اهل عبادت و اینها بود، گفت یا رسول الله من در یک جلسه علم برم شیعه عالم یه ساعت شرکت بکنم از اینکه کل قرآن رو بخونم ارزشش بیشتره؟ قرآن هم جنسش جنس علم دیگه، ارزشش بیشتره؟ قال یا رسول الله مذاکره العلم خیر من قرائه القرآن کلهی، از همه قرائت قرآن بهتره. پیامبر میفرماید که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا ابوذر الجلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الى الله من قرائه القرآن 12000 مره. یک ساعت تو اون جلسه آنچنانی شرکت بکنی برتر از 12000 مرتبه قرائت قرآن کل قرآن رو قرائت کنی. علیکم به مذاکره العلم، برید در مجالس علم شرکت کنید. چه علمی؟ عرض کردم یه سری علوم به ما گفتن برید سر در خونشون در بزنید، گفت اون عالمی که به نرد دین یا دنیا میخوره. اما کدوم عالمه که بری در خونش به این اندازه 12000 قرآن، 1000 شبی که تو هر شب 1000 رکعت نماز، 1000 جنگ، کدوم عالمه که فایده این چنینی داره؟ فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام، اون علمی است که علم آخرت باشه، علمی که حلال و حرام خدا رو از توش بتونی تشخیص بدی و عمل بکنی. یا ابوذر الجلوس ساعتا عند مذاکره العلم خیر لک من عبادت سنت صیام نهارها و قیام لیلها. یک ساعت تو جلسه علم حاضر بشی بهتر از یک سال است که هر روز روزه بگیری و هر شب عبادت کنی و بیدار باشی و عبادت کنی. و نظر الى وجه العالم خیر لک من اتق الف رقبه، نگاه به صورت یک عالم بکنی برای تو پاداشش بیشتر از 1000 تا آزاد کردن بنده در راه خداست. چه نگاه به نظر عالم. حضرت عیسی گفت اون نظری که تو رو یاد آخرت میاره، ذکر خدا رو براتون میاره. ببینید تغییرات در انسانها لحظه است. بعضیا در غرب این مباحث رو مطرح میکنن، بهش میگن تجربه دینی. آدم یه لحظه متحول میشه، شرایطش رو آماده میکنید، خودتون رو در معرض اشراق قرار میدید، یک لحظه یک دفعه تغییراتی در زندگی ما به وجود میاد. شاید براتون به وجود آمده باشه، شاید بعدم به وجود بیاد. مهم از یه چیزای ساده ای ممکنه آدم یک دفعه متحول بشه، اما این تحولات هم به تجربه خدمت شما عرض میکنم، هم به علم. این تحولات میاد، یه تغییر اساسی آدم زندگیش ایجاد میشه، برای یه دوره متحول میشه. در دیواره که نگاه میکنه یاد خدا و پیغمبر میفته، حرکاتش، سکناتش، نمازش، روزش، نماز شبش، اما دوباره میاد پایین، میشه آدم عادی. آدم هی باید سعی کنه خودشو در معرض این تغییرات و تحولات بگذاره و سعی کنه دورش رو طولانی تر بکنه. خب این فایده علم دیگه، چی از این بالاتر؟ میاید شرکت میکنید در جلسات درستون، در جلسات اون عالم، در جلسات علم. حالا اینا تشکیکیه دیگه. مثلا فرض کنید یک استادی که مثلا فرض بکنید مثل آقای فلان باشه، حجت الاسلام فلان باشه، حالا به همین اندازه هزار تا هزار شب هم نباشه، اندازه ده شب ارزش داره دیگه، ثواب داره دیگه. شما برید در محضر کسی که واقعا اندازه هزار یه ساله. محادثت العالم علی المزبله خیر من محادثت الجاهل علی الزرابی. میگه اگر شما یه جای بدی باشه ولی درس علم بخونی، بهتر از اینکه یه جای خیلی عالی فرش های گسترده باشه ولی با جاهل هم نشین باشی. خب یه نکته ای، هر کسی عالم بود ما بریم پیشش؟ نه، علم به تنهایی به درد نمیخوره. بسیاری آخوند امامه به سر ظاهر عالم اینا هستن، نباید بری سراغشون. هر علمی به درد نمیخوره، هر عالمی به درد نمیخوره. از امام معصوم هست لا تجلسو عند کل عالم، هر کسی علم داره نره سراغش، هر کسی علم داره نره سراغش. الا عالم یدعوکم من الخمسه الى الخمس، از پنج چیز شما را به پنج چیز دعوت کند. برو سراغ همچین عالمی پیدا کن. بعضی هستن علمشو خوبه، خراب میکنن زندگی آدمو. علم دین هم خونده ها، ولی آدم میره پیشش سیاه میشه قلبش. میگه برو پیش عالمی که از پنج چیز تو را به پنج چیز دعوت کند. من الشک الی الیقین، از حالت شک. بعضی ها هستن واقعا حرف که میزنن آدم یقین میکنه، میگه درسته، این همونه که من میخواستم. و من الکبر الی التواضع، عالمی که به تو تواضع رو یاد بده. علم میآموزد ولی در کنار این علم تواضع رو به تو یاد میده، نه تکبر. و من الریاء الی الاخلاص، عالمی که به تو علم میآموزد ولی به تو یاد میده که مردم، نگاه مردم در حد خودش، نه بیشتر از خودش، برای مردم، به عشق مردم، در مقابل خدا میشود خسرت دنیا و الاخر. برای مردم به خاطر خدا خیلی خوبه. آدم تلاش کنه برای مردم، بره تو صحنه باشه، نماز بخونه، نماز جماعت برقرار کنه، حرکت کنه، مردم دور خودش به حرکت راه بیاره برای خدا، این خیلی خوبه. ولی برای مردم، به خاطر مردم در مقابل خدا، خسر دنیا و آخرت، برو سراغ عالمی که به تو اینو یاد بده. و من الادابت الان نصیحه، چقدر زیباست، میگه برو سراغ عالمی که به جایی که تو رو دشمن بقیه بکنه، تو رو ناصح بقیه بکنه. بعضی وقتا میره پیش کسی جوری داره حرف میزنه تو رو داره دشمن بقیه میکنه، قرار جمع دیگه فردا بری بر علیهش فوش بدی و شعار بدی و دستتم برسه تفنگی بگیری و بزنی. برو یه عالمی پیدا بکن تو رو ناصح بقیه بکنی. من الادابت الی النصیحه، بره بگه آقا نگاهتون به مردم نگاه خیر باشه، نگاهتون به بقیه نگاه خیر باشه، نگاهتون نگاه نابودیش نباشه، نگاه اصلاحش باشه. و من رغبت الی الزهد، برو سراغ عالمی که تو رو به جای خواستن به زهد دعوت کنه. ببینید اینا گفتنی نیست، این امور اخلاقی گفتنی نیست. من یه بار دیگه اینجا به یه بیان دیگری گفتم، ببینید چیز روشنیه، هممونم قبول داریم، بدبختیمونم اینه که هممون قبول داریم. دنیا چند ساله؟ برای پدر بنده 49 سال، برای پدر شماها انشالله 100 سال، 120 سال، چقدر دیگه میشه؟ همه قدر دیگه، درسته؟ خب این میشه دنیا. آخرت چقدره؟ طویل مدتون. اعتقاد نداری؟ خب اعتقاد نداری میری کنار، همه اعتقاد داریم دیگه. خدا هست یا خدا قبول داریم اینو، خدا هست یا خدا نیست داریم، قبوله. آیا پیغمبر قبول داری؟ بله. آیا پیغمبر گفتش که مثلا نماز بخون؟ بله. آیا پیغمبر گفتش که اینقدر به دنیا نچسب؟ بله. خب پس برای چی به دنیا میچسبی؟ این حرف، این حرف استدلال قبوله، اما نه بنده عمل میکنم نه تو، این فایده نداره. این امور اصلا درسی نیست. این اون بعضی ها هستن اصلا حرف نمیزنه، عملش، خونش، زندگیش، رفتارش، رفتش، آمدش که تو نگاه میکنی میفهمی که آقا دنیا کوتاه، میفهمی دنیا بیارزشه. میگه برو دنبال این عالم، نه عالمی که رفتارش یا گفتارش یا حرکاتش تو رو به طرف دنیا میکشاند. این عالم نرو پیشش، درس میده مثل بنده، حرف میزنه در مورد زهد، در مورد علم، در مورد مجالست، فایده نداره. برو دنبال کسی بگرد که فایده داشته باشه اگر حرف میزنه، واقعا عملا رغبت ایجاد بکنه در تو به دنیا، نه به آخرت، به زهد. یه روایت دیگه هم از شنیدید دیگه، از نظر و فی وجه العالم عباده، نگاه کردن به صورت عالم عبادت است. یه قیدی هم که معلومه، باید حبن لهو، یعنی باید دوستش داشته باشی. آدم از یه عالمی بعدش بیاد برند نگاهش کنه، این عبادت که نیست، هیچی، معصیته. نگاهش که میکنی باید به خاطر محبت به او نگاهش بکنی. اینم در روایت هست. یه قصه ای من برای شما قدیم نقل کردم، از یک صادقی شنیدم، ایشون در درس امام بود و این رو نقل کرده بود از امام، امام از یک رجل همدانی، که اون رجل همدانی رفته بود پیش آستابالحسن اصفهانی در نجف، گفته بود آقا برای همدان ما یه آخوندی بفرست که 3 تا خصوصیت داشته باشه. من همینجا نقل کردم، 3 تا خصوصیت داشته باشه: متقی باشه، عالم باشه، عاقل باشه. اگر تو نجف پیدا نکردی کسی که این 3 تا خصوصیت رو با هم داشته باشه، تقواشو نخواستم. یکی بفرست عالم باشه و بفرمایید عاقل باشه. اگر عالمم پیدا نکردی اونم نخواستم. یکی رو بفرست عاقل باشه، عقل داشته باشه، شهر ما رو به هم نریزه. مفادش این مفاد روایت امروز دیدم، همون خاطره اون معلومه، اون رجل همدانی این روایت خونده که رفته پیش آقای اصفهانی. ببین روایتو فزبور قل احبار بنی اسرائیل و رهبانهم، حالا احبار چیه رهبان چیه اینا دیگه توضیح دادن، اینجا جاش نیست بگم. حادثو من الناس الاتقیا، با اتقیا مردم صحبت کنید. دو تا صفت بعدش میاد معلوم میشه این اتقیا، نه فقط اتقیا، یعنی اتقیایی که تقوا دارن، علم دارن، عقلم دارن. با اتقیا مراوده داشته باشید. فإن لم تجدوا فیهم تقیا، اگر یه آدم متقی ندیدی اب نداره. فهادسو العلماء، با علمایی که عالم باشن و عاقل باشن، حالا تقوا نداشته باشه اب نداره. اونم پیدا نکردی، فإن لم تجدوا عالما فهادسو العقلا، با یه آدم عاقل محادثه کنید، صحبت کنید. فإن التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب، سه تا مرتبه از یه حقیقت. خب اینم از این دوتا باب فعلا تمام شد. ارزش در حقیقت حضور در جلسه علم و مراوده با عالم، اون هم چه عالمی که توضیحش رفت. انشاءالله جلسه آینده باقی روایات رو پی میگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.